بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم، دوستانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در اولین جلسه از شروع تدریس زبان عربی به محوریت ترجمه متون دینی در خدمت دوستان است. نکاتی رو به عنوان مقدمه خدمت بزرگواران عرض میکنم که انشاءالله از جلسه بعد این نکات مد نظرشون باشه و به همین شیوه کارو بتونیم ادامه بدیم. مشخصه که زبان وحی، قرآن و روایات به زبان عربی، و خب این مشتمل بر آیات، روایات، مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی، مسائل فقهی، مسائل تاریخی، جهات مختلف در ارتباط با این متونه. هرچند که خیلی از این متون به زبان فارسی ترجمه شده، مثلا قرآن ترجمه های مختلفی داره، خب اما ما میبینیم که این ترجمه ها گاهی اوقات با هم دیگه متفاوته. مثلا در ترجمه جوری آیه رو معنا کرده که ترجمه دیگه میبینی که معنای دیگه ای رو در نظر گرفته. خب اینجا با چی کار باید بکنیم؟ ولی ما در حقیقت وقتی که از این ترجمه ها استفاده میکنیم، اونجوری که جویده شده اون فرد هستش، اونجوری که از ذهن اون خطور کرده، ما باید از همون، و آیا میشه فقط 100% گفت اون فرد درست مطلب رو فهمیده؟ خب اگر چنانچه بد ترجمه کرده باشه، اینجا تو همون موضوع ما بد میفهمیم مسئله وحیانی رو. پس لازمه که قبل از اینکه از این ماهیایی که گرفته شده استفاده بکنیم، خود اون ماهیگیری یاد بگیریم. خودش خیلیه، چون اولا همه این متون ترجمه نشد، آیات قرآن ترجمه، ولی روایات چی؟ این همه روایات در مباحث مختلفه ترجمه نشد، قسمتش شده قسمتش نشد. بنابراین ما به عنوان یک پژوهشگر در حوزه دینی وقتی سرچ میکنیم، میبینیم که خب یک سری روایات هایی میادش اینها ترجمه نشده. خب من که عربی بلد نیستم، مجبورم چی؟ از اون مقدار غافل بشم، اونها رو کنار بذارم. و این خب برای یک نفری که بخواد محقق و پژوهشگر در زمینه علوم دینی باشه، علوم اسلامی باشه، لازمه. این یه نکته. نکته دوم این که شما الان رو نگاه نکنید که فرض بکنید که بسیاری از مطالبی که دانشمندان اسلامی می نویسن به زبان فارسی یا مثلا به زبان انگلیسی. زبان عربی در قدیم الایام زبان علمی دنیا بود. یعنی فرض بکنید که یه نفر در مورد نجوم میخواست بنویسه، فارسی زبان بود ها، زبان علمی که میخواست بنویسه به زبان عربی می‌نوشت. یه نفر مثلا فرض کنید که میخواست طب بنویسه، مثل ابن سینا، طب سنتی که نوشته مشتمل در جلدهای مختلف هستش، اونو به زبان عربی نوشته. در صورتی که ابن سینا یا فارس نبود، چرا فارس بود؟ میتونست فارسی بنویسه؟ بله میتونست بنویسه. تألیف فارسی داره؟ بله تألیف فارسی داره. اما کتابهای مهم به زبان عربی نوشته میشد. لذا تاریخ هم همینطور. تواریخ مهم که نگاه میکنی مربوط به، اگر یک نفر بخواد که علوم متداولی که در اون زمان در جهات مختلف مطرح بوده رو بدونه، باز لازمه زبان عربی رو بتونه. ما حتی داریم که افرادی دارن الان در طب سنتی یا اسلامی کار میکنن، مجبور شدن برن زبان عربی رو یاد بگیرن که بتونن به این متون دسترسی پیدا بکنن و بتونن اینها رو بالاخره از اینها استفاده بکنن. بس فقط مسائل وحیانی نیستش. فایده سوم که حالا این شوخی و جدیش بخوام بگم که در این جهته الان بالاترین ارزشی که در پولها در دنیا هستش در ارتباط با این کشورهای عربی. شما پول کویت نگاه میکنی، پول مثلا جردن که نگاه میکنی، اردن نگاه میکنی، پول امارات در نظر بگیری، پول سعودی در نظر بگیرید. من یادم تو دانشگاه EMU بودم، مال چند سال قبل، یک همکلاسی ما مال جردن بود، اردن بود، ای اومد پولشو که به من نشون داد 50 دینار بود، نمیدونم واحدش چی بود، گفت این که هستش این معادل 100 دلاریه، یعنی پول ما 2 برابر دلار ارزش داره. حالا وقتی هم نگاه میکنی کشورهایی که مثلا کشور کویت نگاه میکنی تو نقشه به زور باید نگاش بکنی، مثل یک شهر ایرانه در مقابل ایران داری نگاه، ولی خب اینا ارزشمند. خب حالا یه نفر میخواد در کار بیزینس کار بکنه، مخصوصا که در این شهرهایی باشه که عرب ها تردد بسیار دارن. یک دکتری خودش برای من تعریف کرد، من مجبور شدم برم دیگه عربی یاد بگیرم. چطور؟ گفت خیلی به ما رجوع میکنن برای دندان پزشکی و جراحی و زیبایی، بلکس از کشورهای عربی میاد. خب ما چیکار میکنیم؟ مجبوریم که نصف اون عمل یا 1/3 هزینه اون عمل رو به دلال این وسط بدیم که اون بتونه برای ما اون افرادی که از کشورهای مثلا سعودی و کویت و بحرین و چین و چنان اومدن بتونه ارتباط برقرار بکنه و بتونه باشون صحبت بکنه، تبلیغشون بکنه، بیاره جای من، من باید یک قسمت از اون پولو بهش بدم. هرچند که میگم همونم که میدم بازم 2-3 برابره یک عملی که یه ایرانی داره ازشون پول میگیرم. برای بیزینس خیلی عظیمی هستش که برای اونا هم باکی نیست ها، باکی نیست. حتی عراق الان نگاه میکنی مثلا در دانشگاه فردوسی که من در جریان هستم، شما ببینید چقدر دانشجوی عراقی اومده، به خاطر که پولشون چندین برابر پول ما ارزش داره، شیعه هم هستن، میان تحصیل هم میکنن، درجات آکادمیک از رئیس دانشگاهی در ایران هم بالاتر از کشور عراقه، مدرک معتبر هم میگیرن. با چی؟ با خیلی هزینه های خیلی کمتر. پس خیلی مهمه در چارچوب بیزینس هم این نفر بخواد کار بکنه اینها رو بدون و تبلیغات بکنه. یعنی میخوام بگم که صرف نظر مسائل دینی، خود زبان عربی آموختنی و فواید دیگه که حالا دیگه وارد نمیشم، یک سری کلیاتی خواستم خدمت رفقا عرض بکنم. نکته دوم، پس اینو در مورد اهمیت این زمان، نکته دوم روشی که ما با شما کار میکنیم چجوریه. من شما رو وارد قواعد زیاد نمیکنم. ببینید یه قواعدی ضرورت داره به شما بگم. مثلا فرض کنیم ما لازمه رو شما یک مقدار رو فعل با شما کار کنیم، چون زبان عربی با زبان فارسی متفاوته. مثلا در فارسی زن و مرد رو که بخوام فعلی که استفاده بکنن یه جور به کار میبرن دیگه. مثلا بخوام بگم آن مرد زد، یا آن مرد آن زن زد، یا میخوام بگم اون شطور زد. حالا شطور نر باشه، شطور ماده باشه، زد دیگه، همه رو به کار میبرن. اما در زبان عربی زن و جوری به کار میبرن فعلش، مرد و جوری به کار میبرن. لذا ما باید اینا رو به شما بگیم که فردا به تعبیر عرفی سوتی ندین که یک فعلی رو فقط تو ذهنتون باشه، یک خانوم باشه شما فعل آقا بهش استفاده بکنی، آقا باشه فعل خانوم بهش استفاده بکنی. حتی نسبت به اشیا هم که حساب بکنی اونها بعض تذکیر و تأنیث دارن. مثلا میگن خورشید خانومه، ماه آقایه. خب تو فارسی یه حرفا که نداریم که. پس ما لازمه یه مقدار توی یک بحثایی با شما ریزکاری های رو فعل روی قواعد با شما کار بکنم. یا مثلا فرض کنین که خب اونقدر فعلی که در زمان غائب استفاده میکنن شما نقاط میخواد بگه اون مرد زده، خب یا میخواد بگی که تو مرد زد، یا میخواد بگی ما زدیم، ما میزنیم، یا ما زدیم یا من زدم. خب میگه آن مرد زد با تو زد و تو مرد زدی، اینها حالا اینها وقتی که غائب باشه، مخاطب باشه یا کسی که متکلم باشه، اینها فعلاش متفاوته. کمایی که در مذکر و مؤنثش فرق میکنه، در غائب و مخاطب و متکلمش هم فرق میکنه. مثلا اگر چنانچه اون مرد زده که غائبه میشه ضربه، آن مرد زد. اگه خانوم باشه تای تأنیث میگیره، یعنی علامت تأنیث میگیره، میگه ضربت، آن زن زد. و این متفاوته. اگر چنانچه تو مرد زدی میشه ضربته، تو مرد زدی. اگه تو زن زدی میشه چی؟ ضربته. اگه من زدم میشه ضربتو، اگه ما زدی میشه ضربنا. اینا متفاوت. یا مثلا فرض کنید که خب اینها نگاه بکنید در فارسی این دقت نیست در زبان فارسی. یا مثلا فرض بکنید که وقتی میگیم که دو نفر زدن یا یک جمعی زدن، ما وقتی نگاه میکنید در بسیاری از زبانها از یکی بیشتر رو جمع استعمال میکنن دیگه، یا تو زدی یا ما زدیم دیگه، خب. اما در عربی اینطوری نیست. اگه دو تا باشه فعل مستقل داره، اگه بیش از دو تا باشه فعلش متفاوته. اگه اون دو تا که هستن اینها مذکر باشن یک جوره، اون دو تا مؤنث یک جوره. مثلا میگین که آن دو مرد زدن، ضربا، ضربا، اون الفی که میاد علامت تثنیه. حالا ما میگیم آن دو زن زدن، میگین ضربتا. میخواد بگی شما دو مرد زدید، میگی ضربتما. شما دو زن زدید، میگه میشه ضربتما. میخواد بگی آن مردان زدن یا آن زنان زدن، آن مردان زدن چیه؟ میشه ضربو، آن مردان زدن. آن زنان زدن چیه؟ میشه ضربنه. میخواد بگی شما زنان زدید یا شما مردان زدید، شما مردان زدن میشه چی؟ میشه ضربتم. شما زنان زدن چیه؟ میشه ضربتون. نه، اینا متفاوت. اینها این مقدار کارو مشکل میکنه. برای کی؟ برای مایی که فارسی زبانیم. اگر چنانچه این مدل ها تو سیستم زبانی ما بود کار راحت تر میکرد. مثلا از زبانهایی که میشه گفت همسنگ زبان عربیه، زبان فرانسه و زبان آلمانیه. ما در فارسی اشیاء رو مذکر و مؤنث که نمیکنیم. حالا اگه شما بخوای یک فعلی رو به یک شی نسبت بدی، به یک شی نسبت بدی، باید چه کار بکنی در زبان عربی؟ باید اگه ببینی شی، باید ببینی این شی مذکر یا مؤنثه، باید تکلیم مشخص بشه. این نور خورشید که داره میگه، این طلوعی که داره انجام میگه، این مایی که هست و و و خیلی چیزهایی که این آتش، این گرمایی که داره میده، این یخ، این برودتی که داره میده، این فعلو کی داره انجام میده؟ خونسا که نداریم در زبان عربی که. باید اول تشخیص بدی این بابا، این یخ مذکر یا مؤنثه، این آتش مذکر یا مؤنثه، این سنگ مذکر یا مؤنثه، این دیوار مذکر یا مؤنثه، اون لامپ مذکر یا مؤنثه، باید اون رو بدونی. اما تو فارسی نه، همه رو یکی میدونی. حالا ما مواجه شدیم با این زبان، کار مشکله. باز در این موردی که گفتم تذکیر و تأنیث، آلمانی مشکل تره. آلمانی یک چیزی به عنوان خونسا هم دارن، یعنی اشیاء رو که تقسیم میکنن میگن مذکر داریم، مؤنث داریم، خونسا هم داریم. بعدی خیلی مهمه که اگر شنان که مذکر باشه یک آرتیکل اولش میگیره، دیر باید بذاری سر مذکرها، دیر باید بذاری. اگر مؤنث باشه دی باید بذاری سرشون، اگه خونسا باشه داس باید بذاری. خب عرب باز با اینجا که میگونه او یک چیز اضافه داره. مثلا زبانهایی مثل فرانسه، مثل آلمانی، اینا همسنگ هستن، از حیث قاعده که میان هیچ سختی احساس نمیکنن، چون اینا این مسائل هستش در زبان ما. حالا ممکنه یه نفر بگه این که لقمه رو از پشت گردن چرخوندن نیسته، چه کاری بوده؟ نه، این دقت رو میرسونه. در زبان دقت رو میرسه. حالا میگم اینا چقدر فایده داره، تمام اینا هرچی دستبندی در زبان شده باشه، تفکیک ریزکاری شده باشه، دقت در اون زبان بیشتره. این خیلی مهمه. فعلی که استفاده میشه، مذکر و مؤنثی که در نظر میگیریم، اشیایی که لحاظ میکنیم، تذکیر و تأنیثش، دایره لغت، دایره لغت. مثلا ببینید که در زبان فرانسه، در زبان آلمانی و عربی، حالا انگلیسی هم چون شده زبان اینترنشنال جهانی، دارن هی واژه بهش زیاد میکنن، هی سالیانه یه تعداد واژه دارن بهش زیاد میکنن، با اینکه زبانی اصلا قابل مقایسه نیست انگلیسی در ارتباط با زبان عربی و آلمانی و فرانسه. رأی گیری که کردن به نفع زبان انگلیسی در اومده، اگه نه، اگه به دقت باشه، نه چنین نیستش این زبان. حالا ببینید در فارسی ما چنین نداریم، ما مشکل واژه داریم. واژه‌های کهنه، واژه جدیدی نداریم. حالا چیکار میکنن؟ میخوان یک کتاب آلمانی یا یک کتاب عربی رو یا یک کتاب زبان فرانسه رو ترجمه به فارسی بکنن، به طور اکثر میشه مغلق، نمیفهمی. یه حدیث پیامبر رو میخوای ترجمه به فارسی بکنی، چقدر سختی. در صورتی که عربی بدونی اصلا سختی نداره، مغلقه. به خاطر چی؟ به خاطری که ببینین ما اینقدر ریزکاری ها در ارتباط با لغت ها، جعل لغت ها در ارتباط با زبان عربی یا آلمانی یا فرانسه داریم، دستمون بازه. فرض بکنید کوچکترین حالات روحی رو یه واژه‌ای براش در نظر گرفتن، اما میبینیم که 5-6 تا واژه‌ای که در آلمانی اینها با هم متفاوت داره، معادلش 2 تا واژه فارسی بیشتر نیست. حالا اینو میخوام ترجمه بکنیم، میشه مغلق. شما کتاب هایی که نگاه بکنید، چه زبان آلمانی باشه، چه فرانسه، چه عربی باشه، معمولاً که ترجمه میشه به مشکل میخوره، فارسی زبان نمیفهمه. مگه چیکار بکنه؟ مترجم دیگه ترجمه به تعبیری تفسیرانه بکنه، تفسیر بکنه واژه رو که بتونه مفهومشو برسونه. ترجمه دیگه اون نیست، ترجمه تحت لفظی نیست، تفسیر داره میکنه که حالا بتونه ما رو دوزه نزدیک بکنه. مثلا از باب نمونه عرض میکنم، اینا خیلی مهمه در شروع اینا رو ما بدونیم. مثلا هایدگر یک فیلسوف اگزیستانس بود، تقریبا میشه گفت که از بزرگترین فیلسوفان جهان غربه، یک فیلسوف آلمانی که همینطور که مثلا ما که در ایران میگیم ملا صدرا چنین و چنانه، در کشور آلمان به هایدگر خیلی اهمیت داره. حالا ببینیم هایدگر فلسفه درس میداد دیگه، میگفتن که کلاس درسش اینقدر خواهان داشته از دانشجویان مختلفی که غیر دانشجویان فلسفه بودن، فیزیک میخونده، ریاضی میخونده، دوستاشم بشینن. یک تالاری بوده کلاس این بنده خدا، یک تالاری رو بهش داده بودن، ایشون شروع میکرد درس دادن، جمعیت هم میمونن از جای دیگه به صورت آزاد، مستمع آزاد استفاده میکردن. و جالبیه که اون کسانی که تعریف کردن، گزارش کردن در کلاس های هایدگر، میگفتن اینقدر این روان میگفت همه میفهمیدن. یعنی غیره کسی که فلسفه هم نخوانده بود، کسی که دانشجوی فلسفه نبود، اونم میفهمید. حالا همون مطالب هایدگر ترجمه به فارسی شد، استاد فلسفه غرب درست نمیتونه بفهمه در دانشگاه. چرا؟ به خاطر که حقم داره. مثلا یک آقایی کتاب معروف هایدگر رو ترجمه کرده، من نگاه میکنم این بنده خدا دیده واژه کم آورده، چی بگه؟ خودش واژه خلق کرده، اصلا خودش کدوم چیکار بکنم، فیلم چیم واجه اینه، خودش نشته کده خب ما قرار دارم یه واجه. و از اونجا به بعد اون طرف باعث شده اون واجه ها به صورت فارسی در فلسفه غرب برای دانشجویان و اساتید فلسفه غرب استفاده بشه، چون چیم واجه این نیستش. خب حالا به قول یکی از اساتید ما میگفت این ترجمه این که این آقا داشته، این خودش نیاز به 2-3 جلد شعر داره، اینقدر سخته، اینقدر سخته. یعنی یه صفحه رو باید 2-3 دور بخونی بفهمی یا نفهمی. اینه که هایدگر مشکل داشته بد گفته یا مترجم مشکل داشته، نیست واژه. زبان پیشرفت نکرده، زبان فارسی محجور مونده، پا به پای زبانهای دیگه پیشرفت نکرده. ما واژه کم داریم، تازه واژه هایی هم که داریم چیه؟ بیشتر وارداتیه. واژه وارد میشه، جا میفته در بین ما. حالا میخوان چیکار بکنن؟ او ما زبانمون تخریب نشه، بیام یک واژه خلق بکنیم. پیزا رو میارم، پیتزا رو میارم، بعد چند سال دیگه که قشنگ جا افتاد میارم بده کشلقمه اسمشه بسه. کشلقمه که جا نمیفته که. تنفرز بعد نگاه به خندش میگیره، بگه بگه یعنی شو پیتزا هم بگم کشلقمه زشته چیه. حالا من کاری ندارم این دروغ بگه واقعا راست بگه کش دیگه لقمه کش داره چیز بعدی نگفته. اما مشکل سر اینه که این سالها جا افتاده در بین مردم، حالا معادلش اومده. یک ترجمه یک نفر بخواد بکنه، مثلا دیوید در واشنگتن پیتزا خود، دیوید در واشنگتن کش لقمه خود، هم میخندی جوکه میگی، یک ضعفیه بار بالاخره. لذا خیلی دغدغه دارن نسبت به زبان فارسی. خدا رحمت کنه فردوسی رو، یعنی اگر چه کسانی غیور بوده در زبان فارسی، یکیش فردوسی بود. این واقعا زنده کرد، یعنی واژه ها رو مدون شده در اشعار آورد و الان هم نگاه می‌کنید خیلی از چیزا الهام می‌گیره. فردوسی با کیه؟ او الان کو مانند فردوسی نداره. این زبان به خاطر مهجور مونده. لذا خب ما مواجه با چنین زبانی، لذا زبانهایی که فنیه انتقال مفاهیم هم خیلی راحته. مثلا شما نگاه کن یه حالات روحی داری، خب اسم همه شما میذاری استرس، اسم همه شما میذاری استراب، در صورتی که مدل های مختلف را 6 تا واژه باشه، 6 تا حالت متفاوته. خب ما شما میگی که فلانی من استراب دارم. استراب هم چیه؟ کلمه چیه؟ عربیه. استراب دارم. ده تو چیز میام همویه داره دیگه. حالا اگر چنانچه شما ریزه کاری داشته باشی، راحت تر میتونی مفاهیم و انتقال بدی، حالات و راحت تر میتونی بیان بکنی. قوته در ارتباط، لذا سخت تره. درست، این زبان ها زبان سخته. الان تو دانشگاه فردوسی که خود من تدریس میکردم با اینها، به چینیا و جاهای دیگه بودن، کل زبان فارسی رو 6 ماهه یاد میگیره، قشنگ یاد میگیره کل زبان فارسی. حالا زبان عربی رو چقدر باید یاد بگیره؟ ببینیم چقدر یاد بگیره. مشکله. زبان آلمانی رو چقدر یاد میگیره؟ من خودم تو ایران چند سال پیش آلمانی درس میدادم، دیگه گفتم حالا میرم اونجا میفهمیم. وقتی طرف صحبت میکرد، من همیتو بهش نگاه میکردم، اول که نگاه میکردم چی داره میگه، یعنی اینقدر سریع. تازه سرعت یه چیز، باز اینا یه مشکل دیگه تو زبان لهجه. شمال آلمان با جنوب آلمان با اتریش با سوئد گاهی وقتا واژه های استفاده میکنه متفاوته. یک کلمه رو یه جور میگه، در مثل خودمون نگاه میکنیم یه مشهدی یک لهجه داره، تهرانی یک جور، اصفهانی، یزدی، تبریزی و و و متفاوت داری. اون لهجه خودش ماجراهه. لذا خدمت دوستان عرض بکنم، شما اگه چون چه زبانت فول نشه، عراق بری توقع نداشته باش که تمامی حرفای بفهمی. عراق هم رفتی 10 سال زندگی کردی، رفتی یمن توقع نداشته باش. من لهجه عراقی رو پیش یک خانم دکتری خوندم، مال شهر عصره بود. یک خانم دکتر دیگه هم رفتم پیشش، لهجه سوری رو یاد بگیرم. اصلا نمیفهمیدم. اون چی که عراقی میگفت این چی که سوری بکن، متفاوت. یعنی خود ماجرایی داره. منتها اون چیزی که مهمه عربیه، به تعبیر خیلی روان کتابی یاد بگیری. عربی کتابی رو شما هر جا صحبت بکنی طرف میفهمه. به طرفم بگو آقا جون با لهجه با ما صحبت نکن، عربی فصحا با ما صحبت کن. فصیح من میفهمم. مثلا اینکه الان شما اومدین مثلا میگین که شما لهجه چیه مشهدی، میگین آقا یک نفر یواش صحبت کن کتابی. شما خیلی خوش آمدید به این کلاس، خیلی ما را خوشحال کردید. اون میتونه حرف بزنه. حالا اگه یک نفرم با شما اینطوری حرف بزنه میفهمی نمیفهمی؟ اگه میخندی دیگه میگی اوه تازه کاره، اشکال نداره. ولی تفاهم صورت میگیره، این خودش خیلی مهمه. پس میخوام بگم این ماجرای خود ارزم بود جون لحجه که یه ماجرای خاص خودشو داره. حالا ما سعی میکنیم که اون سری واژه هایی که به کارمون میاد در مکالمه ای اون قسمت هایی که به کارمون میاد بگم که حالا در عراقی به چه صورته، یمنی به چه صورته، سوری به چه، یک تفاوت هایی رو بهتون میگم اگه تو ذهنتون بمونه. یک عرب گوش مفت باید گیر بیاریم برشون، خیلی خوبه. یک عرب گیر بیاریم، عرب باید صحبت بکنه. یه بند خدای میگه آقا اگه همه زبونا رو بخوای یاد بگیری باید از هر زبون یک زن بگیری. این میگه زن بگیری دو خونه که باش بشو که صحبت میکنه که چی دعوا میخنده یه کشه کشه یاد میگیری. عجب حرف زده بود. در حال نگاه های بین مراجع و آقایون متفاوت هسته. یه نگاه هم اینه اینجا زبط حواسنه بله. یا یک پارتنر پسر بگیری، اشکال نداره پارتنر پسر، یک دوست پسر داشته باشی یا خانم ها دوست دختر داشته باشن که بتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. ببینی زبان چیه؟ زبان باید بهتون فشار بیاد. میبینی که خیر طرف رو میگیری صداش بلند میشه میگه دیگه آخ صدا. زبان باید اینجور، تو مثلا میگه آقا جون من آب میخوام، آب دمیش بشون هی بالا پایین عرق به جونه میزه، یارو یک پوسخم به میزنه آب میشه سری به تو واجه رو یاد بگیرم. دوباره میگه دو بار سه بار میگه تو زنی دیگه تا آخر عمرت میمونه، بس فشار بهت بیاد. اینجا دور هم میشه زیبا آقا نه بره بخواده چیزی زبان یاد نگه، بس فشار بیاد. یه میگه این فشاری که میاد اگه تنان چه یه نفر تو جو باشه سریعتر زبان را یاد میگیره. راست میگه، تو جو باید باشه چون مجبوره. بین بچه دو سالگی قشنگ حرف میزنه، خب چرا؟ چون بهش فشار میاد. بچه تا چشم واگوینه همه دارن با هم حرفایی بچه این میخواد بگه که نه من شیر میخوام، من گرممه، من سردمه، من بازی بیاد یه نفر به من بکنه، من تنها هم نمیتونه. این فقط نگاه میکنه، بیه نگاه میکنه به دهنها، نگاه میکنه گوش میده، دقت میکنه از باب ضرورت ها، از باب ضرورت. اگر نه این بچه اگه ضرورتی نداشته باشه هیچ یاد نمیره، از باب ضرورت دو ساله چی؟ یاد میگیره. حالا گاهی اوقات ما هم از باب ضرورت اگه در جو قرار بگیریم تحت فشاری باشیم. برای خیلی مهمه که شما دوستی داشته باشیم باید چت کنی به هر زمانی، باید چت شو واجب بدم بدم بیرم پیدا کنم اینجا اینطوری میکنم، کم کم میشینه کلمات، میشینه دایره لغت. ببینید لغت رو باید خودتون کار بکنید. حالا من توضیحاتی ذکر میکنم برای که لغت یاد گرفتن به چه صورت باشه، چجوری یه لغت رو بتونی یاد بگیرین. میگم مثلا لغت رو اگه بتونین تو جمله یاد بگیرین خیلی خوبه. یه اشتباهی گاهی وقتا یه کلمه رو میره یاد میگیره، کلمه رو یاد بگیرین، سعی کنین همون رو جمله شو یاد بگیرین. جمله اون کلمه رو تو جمله یاد بگیرین، یه جمله رو حفظ بکنین. 100 تا جمله حفظ بکنین میتونی حرف بزنی، اما 10,000 تا لغت حفظ بکنین نمیتونی حرف بزنی. جمله خیلی مهمه. بعدم میگم از چه دیکشنری ها و فرهنگ لغت های استفاده بکنین که در فضای مجازی هم هستش. اینا رو کم به کم توضیح میدم خدمت رفقا که از چیا بخوان استفاده بکنن. برای چه جمله چه کلمه جعبه لایتنر هم خوبه. یعنی پیشنهادی که من دارم، چون خودم با جعبه لایتنر سالها کار کردم، جعبه لایتنر یک فردی بوده به اسم لایتنر اومده چیکار کرده، گفته آقا چیکار بکنیم که یک سری مطالب تو حافظه بلند مدت ما ثبت بشه. یک کلماتی رو می‌نویسین، پشتش معنیشو می‌نویسی، طبق فرمول خاصی اینا رو باید مرور میشه تا میره در جعبه آخر. این انشالله 60-70% توی حافظه بلند مدت رو میمونه، میمونه انشالله. ممکنم البته بستگی داره مخ طرف چی جوری باشه، به مخ طرف بستی که اون گفتن همش فراموش شه. یک راهش هم اینه، فعلا اون چیزی که به ذهن من میرسه جعبه لایتنر هم برای لغت، چون ما لغت زیاد لازم داریم. لغت ببینید درسی که نیستش که، من تا جایی که میتونم لغت های متنوع به کار میبرم، ولی لغت یه چیز درسی که نیستش که منم بگم آبی لغت چیکار بکنم. لغت ما جمله، جمله سازی، معنی کردن، تعریب کردن، چطوری بخونم اینو؟ ضربه بخونم، ضربه بخونم، ضربه بخونم، ضربه بخونم، ضربه بخونم، چی بخونم اینا رو؟ اینا رو یک فرمول ها و مسائلی هست، اینا رو میگیم که متن بدون اعراب باشه شما قشنگ میتونی بخونی. بله قشنگ میتونی عین یه چیزی اشتباه نکنی که بهت بخندن. این نکته که لذا در این خصوص قاعده هم لازمه به همون اندازه که لازم باشه میگه. نکته دیگه در مورد متن خوانی دینی، من از ادعیه شروع میکنم. از جلسه بعد زیارت امین الله رو بیاری. چرا میگم امین الله؟ به خاطر که امین الله رو زیاد میخونی. ما این متنی میخوام تکرار کنیم و کار لغتی رو، کار فنی رو رو متن زیارت امین الله انجام میدم. هم متن دینیه، هم نسبت به آیه قرآن و سری روایت ها ساده. زیارت نامه ها معمولا ساده، بعضی زیارت نامه ها مثلا جامع کبیره نه، مشکل شر داره. امین الله خوبه. چند تا زیارت نامه رو پشت سر هم با هم دیگه کار میکنیم. زیارت امین الله رو میخونیم انشالله، عاشورا رو میخونیم، آل یاسین هم میخونیم. این ستا رو حتما انشالله در خدمتتون هستم که اینها لازمه نکاتی. و سعی میکنیم در خلال متنخوانی و فن ترجمه‌ای که خدمتتون عرض میکنم، مسئله معارفی هم اگه تو همون زمینه چیزی داشته باشه بهتون بگم که در حال اون زیارت رو که خوندین اگه یک کلمه این باشه مبخمه چی؟ مطلب رو به صورت خلاصه مختصر و مفید در شرح اوتوری بخواد باشه، یعنی یک شرح مایی هم در ارتباط با زیارت ها و احادیث و آیاتی که خدمتون هستم انشالله ارائه میدم. خب اگه تا اینجا سوالی داریم باز بپرسید در ارتباط با رفت
جنسیت برای اشیاء چی کاری
میاد؟ ببینید چند تا مسئله. یکی این که از اول اینطوری استعمال شده، این خیلی مهمه. ما به طور کلی مثلا میگیم یه سری قاعده هایی که در زبان به کار رفته شده این به چه صورت بوده، همش دوست داریم عقلانیش بکنیم. در صورتی که زبان عقلانی نمیشه، زبان اول استعمال شده بعدن قاعده مندش کردن. ما دنبال اینه بشه زبان استعمال شده، نه پیامبرها، قبل پیامبر. عربی هم ریشه عربی برمیگرده به زبانهای دیگه ای باز که اینها به این صورت تطور پیدا کرده زبان و استعمال شده. اینا کلن میخواستم این علامت گذاری بکنن، دقت هایی بوده علامت گذاری بکنن که البته در خصوص توضیح هم خیلی دادن به چه کار میادش، توضیحات زیادی دادن. ولی خب در حال یک جهتش اینه که اول استعمال شده، فکر نکردن که بعدا میگن رو چه دلیل عقلی بوده این کارو کردن، اما بعدا میتونیم بگیم که چه فوایدی داره این کار.
قاعده
بگیم
ازم بفهمیم
اشیه
که تا الان
نمیدونستی مذکره مؤنثم تشکیل حفظیه. بله خیلی هاش حفظیه.
گفتن که خانم پای دیوار نپایشن، دیوار مذکره خانم
مؤنث. آها بله. بعضی هاش مثلا فرض بکنید که یک علامت هایی داره، تای تأنیث داره مثلا برای تشخیص مذکره مؤنث. در مورد اسم ها وقتی در نظر میگیریم یک علامت هایی هست از اونجا میشه فهمید، اما آیا هر مؤنثی تای تأنیث باید داشته باشه؟ نه. مثل هند تای تأنیث نداره، مثل زینب نداره، اما فاطمه معصومه، یا مثلا زهرا نداره، مرضیه راضیه، یک سری اینا هست. ولی یه سری مطالب هم دیگه به جایی نمیرسی، باید اونجا معنیشو بدونی شما که ببینی که حالا اینجا بالاخره ما چیکار باید بکنیم، این مذکر استفاده بکنم، مؤنث استفاده بکنم، بدونم که این اسم به عنوان مذکر در عربی جعل شده یا به عنوان مؤنث. خب دیگه ببینید نکته ای که من اینجا برای شروع با رفقا کار میکنم، ترجمه ما به طور کلی تقسیم بندی های شده. ترجمه دو سبک داریم، یک ترجمه تحت لفظیه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ما شروع میکنیم زیارت امین الله رو بخوندم، واجه و واجه رو که میارم زیرش بهتون معنیاشم میگم، توضیح میدم. خب این میشه تحت اللفظی. فعلا برای آموزش که ما بدونیم که معنی هر کلمه چی و چطوری هستش به این صورت کار میکنیم، اما بعدن کار بخواد دقیق بشه اینطوریه. شما باید محتوای عربی بیاد تو ذهنت، قشنگ تحلیل بکنید برای خودت بفهمیش، با قواعد فارسی بنویسی ترجمه بکنی. مثلا فرض کنید که چی می نویسیم؟ چی اینجا می نویسیم ضربه. زیدون امرن. زید یک کلمه فارسیه. من از اون چرا هر جا میگم زید همه میخندن. بله زید یک کلمه، ببخشید زید یک کلمه عربیه. بله منظور چیز دیگه این نیستش. زید اسم یک مرد، یک آقای. امرم یک وافده، اسم یک آقایی. حالا ببینیم اینجا ضربه فعل اومد دیگه. زید فاعله، امرم مفعوله، کل فاعلین مرفوع، کل مفعولین منصوب. این هم فعل ماضیه. خب ما اینو میخوام تحت لفظی معنی بکنیم. چی میشه؟ زد زید امر را. ما تو فارسی اینطوری نمی‌نویسیم. ما تو فارسی اینطوری نیست که فعل رو بخوام اول بیاریم. اینو فارسی فعلا ما اینطوری کار میکنیم، بخاطر که کم کم اینا تو ذهنتون شکل بگیره. بعد چی کار میشه؟ باید اینطوری می‌نویسید زید امر را زد. این ترجمه یه که قابا قالب فارسی ارائه شده، ولی اول برای شروع اینطوری کار میکنیم ما که حالا این سادیه. یک آیه قرآن مثلا باشه در 4-5 خط، اگه بخوام اینطوری بگیم این به کجا، این چی شد، این چگونه شد، فعلا تحت لفظی ما پیش میریم. بعد کم به کم باید به این صورت خودتون ذهنتون فعال باشه که به چه صورت بتونین تبدیل بکنین. برای ترجمه خیلی مهمه که اگه یه نفر مترجم خوب باشه فارسی هم درست یاد داشته باشه. ما گاهی اوقات اشراف نسبت به زبان فارسی کامل نداریم، واژه ها رو کامل دستمون نیست، دایره لغتمون محدوده. برای همین خب ترجمه ما هم در همون چارچوب دایره لغتمون انجام میگیره. برای همین خب خیلی اینهایی که زبان فارسی لغت بیشتر میدونن و زبان فارسی تسلط بیشتری دارن قشنگتر میتونن هر زبانی رو ترجمه بکنن. اینم خیلی مهم. خب من فکر میکنم برای امروز برای مقدمه بس باشه. انشالله پس از جلسه آینده
ما قواعد اول یعنی باید چیز میکنیم،
قواعد رو در خلالش میگم.
حالا ما ترجمه میخوایم بکنیم،
ترجمه میکنیم،
هدفم اینه که ما بتونیم متن رو درست ترجمه کنیم. آره. و شکلش.
آره اولین مسئله اینه که من شما رو مأنوس به متن بکنم. این گاهی تو عربی ترس داره که عربی آیه میخوام ترجمه کنم، حدیث میخوام ترجمه. نه نه، میخوام ترستون از متن عربی بریزه. این اصلا شجاعت اعتماد به نفس پیدا بکنیم متن رو من ترجمه کنم بالا پایینش میکنم. بله این گوشی که هستش، این گوشی که دستمه سرش میکنم درش میارم. او باید بیره عربی جا کلمه یاد بگیره، یه حرفا نیست. اعتماد به نفس میارم با این متن کامل ورین بالا پایینش بکنیم متن رو خودتون. اعتماد به نفس میاد، میدونی اونطور سنگین خیلی چیزا رو ما چقدر میترسیدیم، در صورتی که با همین مقدار معلومات هم میتونم بفهمم. ببینید زبان فارسی خب حالا خوبیش و بدیش من فعلا کار ندارم. خیلی‌ها میگن این خوب نیست. حالا فعلا برای آموزش عربی خیلی از واژه‌هایی که تو فارسی عربیه شما از همونا استفاده بکنید. نیاز نیست لغت‌های جدید یاد بگیرید، با همینا رو بتونید فقط تشخیص بدین عربیه. این خیلی مهمه. ببین ما اینقدر تو فارسی استعمال کردیم فکر نمی‌کنیم این کلمه عربیه، اما اگه ما فقط تشخیص بدیم خیلی از این کلماتی که تو فارسی استفاده می‌کنی عربیه، همونا رو استفاده می‌کنی سریع خیلی جلوی اینقدر جلو این که من بدون اغراق دارم میگم همین کلماتی که وارد فارسی شده اگه همینا رو شما بفهمی عربیه، قشنگ میتونی با یک نفر در حد مکالمه ابتدایی حرف بزنی، هیچ کم و کسری نداری. منتها باید اینا رو تشخیص بدین. خب یک نکته ای که خیلی از کلمات شما میدونید همینا رو بالاخره بتونین ارزیابی بکنین، بتونین استفاده بکنین در صحبت کردن و در نوشتن یک متن عربی بتونین استفاده بکنین. اینا هم انشالله به کار میبریم. و خب دیگه باز اگه
مخواستم که آخرش ما بیشتر هدف همین که حدیث میزنن جلو
بفهمیم. دقیقا
همین فعل و فعالش کی شد معمولی
دقیقا همین ده همی اندازه. ببینید یه نکته من به خدمت رو بگم، خدمت آیت الله اول مشهد من بودم، حدیثشون میخواست درس بده، کتاب لغت بغلش بود، پیرمرد. ببینی اینطوری نیستش که بگیم بده. آقا نگاه بکنین، از آشناهای ما چند تا هستن ساکن بحرین هستن. یعنی چی؟ از آشناهای ما یک مردی از بحرین آمده، یک دختری از ایرانو که گرفته با خودش برده بحرین، بچه ها همه چی هم بحرینی هست. خب؟ ما با این صحبت میکنیم، میگو بسیار از آیات قرآن ما نمیفهمیم. گفتم شما یعنی عربی قرآن فهمید؟ نه بابا نمیفهمیم. گفتم خب چیکار میکنی؟ گفت با لغت استفاده میکنی. مثل این مونه مثال میزنم، مگه شعر فردوسی رو تا قابل مقایسه نید شعر فردوسی با آیه قرآن؟ از باب تمثیل، مگه شعر فردوسی هرچی رو بزن جلو میگم میفهمم؟ میفهمیم. شعر داره گاهی وقتا توضیح داره، معنیش رو باید بدونی. بسیاری از آیات قرآن عرب زبانه، مال بحرین تحصیل کرده، میگه من نمیفهمم، من نمیفهمم. پس اینکه اصلا چیز نداشته باشید، باید همیشه معنوس باشیم با کتاب لغت. و الان هم دیگه نیازی نیست یک سرچ بکنید، مثلا فرض بکنید که میخوام بگین که کهربا. کهربا جالب اینه که حالا بهتون بگم بعضی واژه ها فارسی بوده رفته در عربی، بعضی عربی بوده رفته تو فارسی. مثلا کلمه برق چیه؟ برق یک کلمه عربیه ولی ما میگیم برق. کهربا چیه؟ فارسی عربا میگن کهربا. میگن کهربا. خب حالا من نمیدونم کهربا چیه، خب میدونم توی گوگل میدونم معنی کهربا، فرق لغت های مختلف یکی دو تا رو نگاه میکنه آه فهمیدم، برای خودم میمیسم. خیلی راحت، یعنی دیگه در کتاب های لغت حجیمی با خودت حمل بکنی نه، همه گوشید باشه همه ازش به دست میاری، هیچ مشکلی هم نداره. پس هیچ ترسی از این نداشته باشید، هیچ قاعده هم فعلا بلد نیستین بازم مشکل نداره، فعلا ورین با متن با ود گلاویز بشین چون اعتماد به نفس بیاد و میتونیم بکشیم بیرون. گیری هم داشتیم باز میاریم که اون متن رو همینجا برطرفش میکنیم. اون قاعده هم خورد خورد در خلال متن بهتون میگم. من اگه قاعده بخوام بهتون درس بدم 3 سال علافی بهتون بگم، بعدش هم قاعده هم فراموش میکنین، بعد 3 سال متن هم نمیفهمین چیه. راحت بهتون بگم تو صرف باید بخونی، نحو بخونی، بلاغت با او ماجرایی داره. اگه من بخوام از اون وادی شما رو وارد بکنم عربی رو بیخیال بشین فعلا بهتره، چون حالا باید کار بکنی. روال حوزوی ما نمیخوام اینجا دنبال بکنی، ما چی میخوام در خلال همون متن، در همون متن شما بتونید سر کله بزنید، قاعده هم همونجا میگه میگیرید دیگه. نمیخواد 100 تا شرط بشه بگم فعلا همین متن حل بشه برای شما. 2-3 تا زیارت نامه، 2-3 تا دعا که بخونین، دعاهای دیگه هم شبیه همونه، غالبا همینطوریه. یک کلمه جدید کامل میدونی مسلطه به عطیه بشین، این خیلی مهمه. حدیث یه نکته ای که خیلی عرض میکنم مهمه که ما باید توجه داشته باشیم عربی جدید با عربی قدیم تفاوت‌های بسیاری داره. ما سعی میکنیم که چون شما میخوان مثلا آیات و روایات بررسی بکنین، لغت‌های اونجا و اسلوب‌های اونجا رو حتما مد نظر قرار بدیم. با سیستم عربی جدید پیش نمیام، کلمات خیلی تغییر کرده. مثلا از باب نمونه، مثلا ما در عربی قدیم میلیون نداریم، میگیم الف 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 الف. یعنی چی؟ یعنی هزار 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 میشه چقدر؟ قبلا که میشد 1 میلیون، الان میگن چی؟ میگن میلیون. الان میگن میلیون. یا مثلا در عربی قدیم وقتی نگاه بکنی به طور معمول گچ پش، گچ پش، گچ پش، این 4 تا حرف رو نداریم. تو فارسی ما داریم نداریم، اما الان استعمال میکنن، خوبش هم استعمال میکنن. بله الان استعمال میکنن گچ پش، از تو اینا استعمال میکنن. میفهمید؟ اینا رو باید رو اون قالب باید حساب بکنیم و انشالله با امید خدا توسلی به امام زمان بگیریم، چون نیت اینه که برای فهم معارف وحیانی باشه، خود حضرت مدد بکنن خیلی مهمه تو این زمینه. که از حضرت بخوام که آقا جون ما میخوام که فرمایشات قرآن، فرمایشات شما، بله احادیث شما، اینها رو بتونیم درست بفهمیم، کمک مون کن. اینا ابزاره. بینا میگن علم عالی، علم عالی با الف، یعنی فیاد نفس علم نیست، ابزاره. ابزاره. علم حقیقی چیه؟ همین معارفه که شما میخوام به دست بیارید. این عالی علم ابزاریه. اگه علم عالی رو یاد نگیری نمیتونی به اون علم حقیقی برسی و کمال استفاده رو از علم حقیقی ببری. خیلی دیگه اگه سوالی باشه.
از قدیم فارسی و عربی همونجور با هم آمیخته بود یا نه فارسی مستقل بود قدیم؟ مثلا زمان سعدی و حافظ و اینا.
ببینین این خودش خیلی بحث طولانیه بخوام ورود بکنم. چطور میشه که یک واژه هایی میاد؟ عوامل مختلفیه، عوامل مختلفیه. گاهی تجارت، تجار میرن و میان. الان مثلا یادم 20 سال پیش که من کربلا مثلا میرفتم فارسی بلد نبوده اینا، الان فارسی کاسبا قشنگ حرف میزنن اونجا و بالعکسش هم هست اینجا، حالا در حد خودشون، در حد خودشون عربیه. این مراوداتی که دارن خیلیه. یک جهتش هم فتوحات بوده، یعنی عرب ها که ایران رو فتح کردن تحت حکومت عرب ها بود، کم به کم میبینی غالب شد. اینها هم تأثیر جهات مختلفیه، جهات مختلفی تأثیر گذاره که واژه ها رو از هم دیگه وام میگیرن و زبانی رو زبان دیگه میتونه تأثیر بذاره. عوامل مختلف. خب خسته نباشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.